جلسه بیستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا الحسد ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از جمله جمعات نورانی زیارت شریف جامعه کبیره این سه جمله توضیحاتی به شرط می شود. اهل ذکر، خود الامر، بقیت الله که در زیارت عرض می کنیم، سلام و درود و تحیت ما و عرض مودت ما به آستان اقدس اون بزرگواران و امامانی که هم اهل ذکرن، هم اولوالامرن، هم بقیت الله. کلمه بقیت الله خب مال همه ائمه علیهم السلام، چون در این زیارت به همه خطاب میکنیم و همه را به عنوان بقیت الله تعبیر میکنیم. کلمه بقیت الله یعنی باقی مانده خدا، باقی مانده از حجتهای الهی که خداوند برای لطف و عنایتی که درباره بشر اعمال فرموده انبیا و رسول را مبعوث کرده که اینها رابطه بین عالم انسان و خدا هستند. به طور مستقیم حقایق آسمانی را میگیرن و به بشر میرسانن. خب یکی بعد از دیگری پیغمبران و رسول آمدند و رفتند و این ارتباط بین انسان و خدا را تحکیم کردند تا به مقام خاتمیت مطلقه رسید و بعد از اون حضرت هم اوصیاء بزرگوارش ائمه معصوم علیه السلام همون کار را انجام می دهند. این همون ارتباط بین خدا و عالم انسان را تحکیم می کنند. منتها وحی تشریعی تمام شده و عرض شد که نوبت وحی تبیینیه که ائمه علیهم السلام با ارتباطی که با عالم غیب دارن شرایع را تبیین می کنن. اسلام و قرآن نازل شده را که دیگه بعد از او شریعتی نیست و کتابی نیست همون را روشن می کنن، بیان می کنن. و این هم بر اساس همون ارتباط با عالم غیبه، همونطور که انبیا با ارتباط با عالم غیب وحی تشریعی را میگیرند و ابلاغ میکنند، ائمه دین علیهم السلام هم با همون سبک ارتباط با عالم غیب همون وحی نازل شده را باز میکنند، تشریح میکنند، تبیین میکنند که هر دو معصومیت از خطا دارد، هم انبیا و هم اوصیا علیهم السلام. اوصیا علیهم السلام یکی بعد از دیگری آمدند و همین کار را انجام دادند تا به خاتم الاوصیا نوبت رسید که وجود اقدس او در عالم، در همین عالم طبع زنده است، یعنی با همین بدنی که ما داریم با همین بدن زندگی می کند و این ارتباط را او برقرار می کند. ارتباط بین خدا و عالم انسان را با همان ارتباط غیبی که دارد او برقرار می کند و لذا الان بقیت الله منحصر به وجود اقدس امام زمان علیه السلام هست. سایر انبیا و رسول در زمان خودشان بودن که رابطه بین خدا و عالم بودن، رفتن و مقام خاتمیت هم که ختم نبوت کرده او هم که در میان بشر به حسب ظاهر نیست و سایر امامان علیه السلام هم که اونها دوران خودشان سپری کرده اند و از دنیا رحلت فرمودند، تنها یک شخص باقی است که او بقیت الله است، یعنی حجت باقی مانده خدا، اونی که از جانب خدا به عنوان یک رابط معصوم که هیچ خطایی به او راه ندارد محفوظ بانده ذات وجود اقدس حضرت ولی از ارواح نافدا هست، او بقیت الله. همه ائمه بقیت الله هم به این بیان که عرض شد، ولی بعد از رفتن همه اونها فعلا بقیت الله حدود قدس اوست. تنون بقیت الله در قرآن که آمده در قصه حضرت شعیبه، شاید گفتن اول کسی که این کلمه را به زبان خودشون به کار برده حضرت شعیب بود که مردمش طاغی بودن، عاصی بودن، گناه بزرگشون تطفیف بود، کم فروشی بود در معامله، و حضرت شعیب اونها را تحذیر میکرد، تهدید میکرد، لا تنقصوا المکیال والمیزان، مراقب باشید در این خرید و فروشتون، کم نگذارید و تقلب نکنید، خیانت نکنید، به بلای بزرگ خدا مبتلا میشوید، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، افساد نکنید با این کارتون، بقیت الله خیر لکم، اونی که از جانب خدا باقی میماند بعد از خودداری از کسبهای حرام، همون کسب حلالی که ولو کم باشه، همون که میماند همون خیر برای شماست، خیر شما، رحمت خدا، برکات خدا در همون کمیست که به نظر شما کمه، ولی چون از راه حلال نصیبتون میشود همون خوبه. ممکنه شما از راه های حرام زیاد به دست بیاورید، ولی او شوم است برای شما، برکت نخواهد داشت، خیر و رحمت نخواهد داشت. در دنیا هم بدبختی ها دارید، انواع اقسام گرفتاری ها، در آخرت هم به عذاب علیم خدا گرفتار می شوید. خیر شما در همون بقیت الله هست، یعنی همون غذای حلال و پول حلالی که از راه کسب حلال باقی مانده ولو کم باشه، بقیت الله خیر لکم. در آیه شریفه بقیت الله بر حسب تفسیر همون مال حلالی است که از کسب حلال برای انسان باقی میماند، که از اون کسبهای حرام خودداری میکند، اکتفا به همون میکند، قناعت میکند به همون کمی که خدا نگهش داشته، همون خوبه. و تعویلا عرض شد که حالا ائمه دین علیهم السلام و اون فرد اعلا و مصداق اجلای بقیت الله هم وجود اقدس امام زمان ارواح نافدا. حالا این یه توضیح مختصری زیر این جمله. بعد اهل الذکر، بگیم ائمه علیهم السلام اهل الذکرن. اهل یعنی بستگان دیگه، بستگان هر کسی اهلشن، اهل و ایال انسان، هر کسی وابسته به کاریه، میگیم اهل اون کاره، اهل اون شهره، ارتباط به اون شهر داره، اهل فلان کسه، یعنی ارتباط به او داره. ائمه علیهم السلام اهل الذکرن، بستگان به ذکرن. مراد از ذکر اینجا چند معنا محتمل هست. کلمه ذکر، یک معنای ذکر خود قرآنه، چون از خود قرآن هم تعبیر به ذکر شده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که اینجا مراد از ذکر قرآن است. خب قرآن ذکره، قرآن یادآوری کننده، چون ذکر همون یاده، یادآوری می کند، انسانهای غافل را به حال توجه می آورد، انسانهای مرددل را زنده می کند، انسانهای جاهل را به علم می آورد. پس ذکر، تذکر، یادآوری، از غفلت به هوش آوردن، قرآن ذکر است. و خاندان عصمت هم اهل ذکر هم، این معلوم، یعنی اونها هم وابسته به همین قرآن هم. یعنی اون کسانی که با قرآن در ارتباطن، با حقایق مکنونه قرآنی معنوسن، اونها هستن که متحرن، متحرین هم که با قرآن در ارتباطن. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. اون کسانی که مساس واقع قرآن را درک می کنن و می رسن، متحرونن. متحرون کیانن؟ انما گرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و متحرکم تطهیرا. پس متحر به تطهیر قرآن اهل بیتن، و اونها هم مس با قرآن دارن، دایما سو الا المتحرون. پس اهل ذکرن. پس ابو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، عرض هم که شما نمیدانید درباره ذکر و نمیدانیم هم، شما وظیفه دارید از اهلش بپرسید، اون کسانی که با قرآن در ارتباطن. در خانه ابو حنیفه نروید، در خانه شافعی نروید، که رفتند این امت واحده اسلامی را متفرق کردند، مانند گوشت قربانی اینها را تکه تکه کردند. لعنت خدا بر اون کسانی که اول ظالم نسبت به قرآن و خاندان عصمت بودند، که اینها چه بلایی بر سر اسلام آوردن، چه آفتی شدن اینها برای امت اسلامی، منحرف کردن مردم را. انسان وقتی مکه می رود واقعا اون جمعیت های عظیمی را می بیند، میلیون ها جمعیت، اینها منحرفن دیگه. حالا همه هم لجوج نیستن، معاندن نیستن، جاهلن، خب نفهمیدن دیگه، اینها را منحرف شون کردن، که اینها روز قیامت اون چند نفر چه عذابهای دردناکی دارن، که خدا لحظه به لحظه بر عذابشون بیفزاید. تا روز ظهور حضرت مهدی علیه السلام هم یه قابل اصلاح هم نیست. اینا چنان منحرف کرده اند و بتی شده اند در دلهای اونها نشسته اند و اشربوا فی قلوبهم العجل، محبت گوساله در دلشان نشسته و این نمیشه از دلشان بیرون آورد تا زمان ظهور مستحکم باشد دیگه. ولی در حال اینها گفتن در خانه اونها نروید، اونها چه کارن؟ اونا که ارتباط دارن با قرآن، اهل البیت، ادراب وافل بیت، صاحب خانه میداند تو خانه چه خبره. دزد سرزده وارد شده چه میفهمد چه خبره؟ صاحب خانه میفهمد چه خبره. تو خانه اینها قرآن نازل شده دیگه، اونجایی قرآن نازل شده است او میداند دیگه. ولذا پیغمبر و خاندانش اینها اهل ذکرن، اینا اهل قرآنن، با قرآن در ارتباطن. و انسان عاقل در خانه کسی میرود که قرآن تو خانه اونها نازل شده. انما یعرف القرآن من خوطب به، اون کس که واقعا مخاطب قرآن است او میداند کی هست و رسول خداست و او هم علم خودش را تفویض کرده به خاندانش. به این 14 معصوم نور واحدند و دارای علم واحدند و معرفت واحدند و لذا مرجع کل اینها هستند. پس اهل ذکر به این معنی اهل قرآنه. و هم کلمه ذکر از رسول خدا هم تعبیر شده به ذکر در خود قرآن. در سوره طلاق میخوانیم فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا و انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات، که در این آیه کلمه رسول به اصطلاح اهل ادب عطف بیان است برای ذکر. و انزل الیکم ذکرا رسولا، کلمه رسول عطف بیان ذکر. اون ذکری که ما در میان شما قرار داده این همون رسول است، دنبال او برد. در سوره جمعه هم که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله، اونجا هم تعبیر شده به رسول خدا. و به سوی رسول خدا بشتابید و از ذکر خدا استفاده کنید، که گفتم که مراد از ذکر الله رسول خداست. فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، وقتی ندای نماز بلند شد معاملات را تعطیل کنید به سوی ذکر خدا، که بنابر این تعبیر رسول خداست بشتابید. خب بنابر این کلمه ذکر هم به معنی قرآن آمده، هم به معنی رسول آمده، و خاندان عصمت هم اهل ذکر من قرآنن، هم اهل ذکر من رسولن. و معلوم اون کسی وابستگان به رسولن، همین ها هستن. اون کسانی که وابسته به قرآنن باز همون ها هستن. پس اهل ذکر به این معنی. و اما اولی الامر، کلمه اولی الامر هم که در ضمن این سه تا جمله است، کلمه امر به معنی فرمان. حالا ما چند آیه کنار هم بگذاریم وقت روشن می شود مقام اولو الامر علیهم السلام. یک جا فرموده که قل ان الامر کله لله، این رو بدان امر همه اش از آن خداست، فرمان در عالم فرمان خداست. خب مرو خالقه دیگه، اون کسی که تمام نفسها به دست اوست دیگه، فرمان فرمان خداست. قل ان الامر کله لله، هرچه هست فرمان دست خداست. امر او چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر خدا، فرمان خدا همینه، یعنی به هر چه اراده کند که باش موجود میشه دیگه. بله، افناء و ایجاد دست اوست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. باز امر خدا، ان تقوم از سماع و الارض به امره، آسمان ها و زمین به امر خدا برفاست، و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امره، ماه و خورشید و تمام ستارگان و هرچه از در عالم، اینا تسخیر امر خداست. این رو که رو همین بعد نگیم و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، اون پیشوایانی هم که من جعل کرده ام اونها را به عنوان امامت، اونها هم امر ما به دست اونهاست. همون امری که قول ان الامر کله لله، همون امری که شمس و قمر مسخرات به اون امرن، همون امری که آسمان ها و زمین سر اون امر استوارن، همون امری که اذا اراد ان یقول کن فیکون، همون را ما به دست اون امامان داده ایم. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. اون وقت در قیامت هم یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله، اون روزی که کسی به کسی نمیتواند نفعی برساند، اون روز فرمان به دست خداست. همون فرمانی که در دنیا و آخرت به دست خداست، به دست امامان علیهم السلام داده شده. ولذا اولو الامرن، چون اولو الامرن اطاعتشون واجبه به همون کیفیتی که اطاعت خدا واجبه، این کنار خدا هم قرار گرفتن. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. بله، همون کسانی که گفتیم فرمان مطلق در دنیا و آخرت، زمین و آسمان، مالک کن فیکون بودن که این امر است، این مال خداست، این را به دست امامان داده ایم، در دنیا و آخرت اونها فرمان روا هستند و رضا فرمان اونها مطاع است، اونچنان که فرمان خدا و رسول مطاع است. ولی این آیه شریفه استناد می کنن بزرگان برای اثبات عصمت ائمه علیهم السلام با همین آیه که اگر معصوم نباشد، اطاعت اولو الامری که معصوم نباشد در ردیف خدا، این تناقض درش لازم میاد. برای اینکه از طرفی گفته باشد او را واجب اطاعت کنی، اگر گناه کرد، اگر معصوم رو ممکنه دیگه، اگر گناهی مرتکب شد چه باید کرد؟ باید اطاعت کرد یا نه؟ اگر این اطاعت نکنیم یه گفته اطاعت کنید، اطیع او دیگه، بخوام اطاعت بکنیم گناه افتادیم، به گناه افتادیم، این تناقض داره. از طرفی از گناه پرهیز کنید، از طرفی از گناهکار اطاعت کنید، این که تناقضه. ولذا خودش معلوم میشه پس اون اولو الامری که در کنار خدا و رسول اطاعتشون به طور مطلق واجبه، اون کسانی هستن که معصومه از خطا و نسیان و سهو و همه اینا هستن که بشود اطاعتشون مانند خدا واجب مطلق باشه. یعنی همون طوری که خداوند مسئول از خطا و اشتباه هست، رسول همچنینه، اولو الامر همچنینن و اینها اطاعتشون واجبه. پس اولو الامر به این معنی که عرض شد فرمان روایانی که معصوم از خطا هستن به طور مطلق. پس این سه جمله شد، بقیت الله، اهل الذکر و اولو الامر. حالا مطلبی که برای خود ما هم لازمه که ما چون به قول خود مدعی هستیم که دنبال روح اهل الذکریم دیگه، پس الو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. حالا ما میخوام به قدر خودمون هم ذکر را در خودمون ایجاد کنیم دیگه. ذکر حیات القلوب، راستی ما اهل ذکریم، یعنی خب دنبال اهل ذکریم، مقصود اینه دیگه، اون به همینه که همه این بحث ها و حرف ها، گفتن ها، شنیدن ها به این منظوره که ما خود را در مسیر اهل ذکر بیفکنیم، وگرنه بگیم که شما اهل ذکرید و سلام بر شما و درود بر شما و قبر شما را هم میبوسیم، این که نتیجه وقت خیلی نیست. اگر معین کرده اند بقیت الله هند، اگر اولو الامرند، اگر اهل ذکرند، تمام اینها منظور پیاده کردن این حقایق در زندگی خود انسانه، که خود آدم هم دنبال اهل ذکر به قدر خودش اهل ذکر باشه، او هم داره ذکر باشه، او هم اطاعت فرمان کنه، او هم بقیت الله را واقعا بقیت الله بداند و ارتباطش را با خدا از این راه برقرار کند. حالا فرمودن از ذکر حیات القلوب، اگر بدانید اون ذکری که شما باید دنبال اهلش بروید چی هست، قلب شما زنده می شود. اصلا زندگی قلب شما با ذکره. از ذکر حیات القلوب، ذکر الله شفاء القلوب، دلهای بیمار با ذکر خدا صحت پیدا می کنه. در دعای ابو حمزه میخونیم به ذکر که عاشق قلبی مولای، به ذکر که عاشق قلبی، خدای من مولای من با یاد تو قلب من زنده میمان، مثلا زندگی قلب من با یاد تو است. اینا راست میگیم ما واقعا، یا اینکه فقط الفاظی را یاد گرفتیم و تکرار میکنیم اینها را، به ذکر که عاشق قلبی یعنی واقعا اینجوریه، و یاد خدا حیات جان ما، قوت جان ما، که اگر نرسه میمیریم ما. ما نمیدونیم در دنیا با پول زنده ایم ما، اگر برسه زنده میشیم، اگر نرسه افسرده میشیم، میمیریم. بگیم خاک بر سر من شد، مثلا دیدی فلان پولدار از من اعراض کرده، دیگه به سلامم جواب نمیدهد، چه خاکی به سر کنم؟ مثلا مرگ حیات خود را در چه میدانیم؟ آیا در یاد خدا میدانیم یا در یاد دنیا میدانیم؟ حب دنیا رأس کل خطیئه. الان که میفرمودن راجع به مسئله ربا و حب دنیا، حب مال و حقوق الناس و اینها، واقع مطلب یه بیماری مزمنی در اکثر ما مردم پیدا شده، همون علاقه به دنیا. حتی در مثلا بخوام تقلید کنیم احکام رو بگیریم، میگردیم که خدا مجتهدی مثلا یه قدری سبکتر گرفته، بگه فلان چیز خبص نداره، خیلی خوشحال میشیم واقعا، خدا رو عمرش بده مثلا گفته فلان چیز خبص نداره، خوشحال. اگر گفته باشه خبص داره، نه خیلی خوشمون نمیاده. چرا؟ این حب دنیاست دیگه، چون دنیا محبوب ماست. برای اینه دیگه واقعا هر چه که آدم به او دلبستگی دارد نزدیکش کنن به او خوشحال میشه دیگه، از او دورش کنه قصه میخوره. این که ما میگردیم دنبال یه چیزی، یه فتایی، یه چیزی که ما رو به دنیا نزدیک کنه، دیگه فلان چیز رواش هم عیبی نداره مثلا، خیلی خوشحال میشیم مثلا. اینجوری که ما عمل میکنیم، همش میگیم معدود معدود، اصلا ربای محرمی نیست دیگه. اون ربای محرمی که قرآن روش اینقدر تکیه کرده، فاعذن به حرب من الله، دارید با خدا میجنگید، پس کو بنا شد که بقیه که نیست و پول وقت ربا بود دیگه، ما بفروشیم دیگه، میگن میفروشن مثلا، بله 1000 تومان میفروشن به 1100 تومان میفروشن دیگه، معدودم که هستی به این کیفیته، پس ربای حرام کجاست؟ اگه بنا شد بقیه که نیست، اینم که دیگه خب نیست، اینم درست شد دیگه، پس کجاست اون ربای حرامی که قرآن اینقدر روش تکیه کرده، اعلان جنگ به او داده، مکرر هم در قرآن آمده، کجاست؟ پس نیست دیگه. پس بی جهت قرآن آمده یه مطلب یه رو عنوان کرده، اصلا وجود خارجی نداره، و رو اون بحث کرده دیگه، مطلب همینه. اون کسانی هم که گفتن معدود، اونم که شرایطی دارن، متاع معدودی باشه، شرایطی داره، عقلایی باشه، معامله اش قیدم می کنن، که حالا قول توضیحش رو فرمودن. به هر حال عرض بنده اینه که حب دنیا در دلها نشسته، و بترسیم از این بیماری. اگر با این بیماری بمیریم خطرناک برای ما، یه بیماری مزمنیه، ساده نگیریم مطلب را، بدانیم دردیه. ما اگر بفهمیم زخم معده داریم، دنبالش میگردیم، ول نمی کنیم، این طبیب اون طبیب تا آخر بر معالجه بشه. ما بدانیم این بیماری خطرناکترین بیماری هاست، از سرطان بدتره، از وبا بدتره، ما ساده گرفتیم مطلب را. حب دنیا در دلهای ما نشسته، مظاهرش هم معلومه، در زندگی، میدان زندگی روشن میشه، کجاها نشون داده میشه. این بیماری مولی که عیسی علیه السلام با یارانش که می رفتن، رسیدن به یک جایی که دیدن همه مردن، معلوم شد که دفنم نکردن هم دیگر، معلوم شد یه دفعه مردن، معلوم اگه اینها تدریجن مرده بودن، خب دفن میکردن هم دیگر رو دیگه، اینه یه دفعه مردن، یه بلای آمده، زلزله آمده، هم با هم مردن، اعصاب افتاده رو زمین. یارانش عرض کردن آه شما که از معجزاتشون احیاء موتاست، مرده زنده میکنید، یکی از اینا زنده کنه، مفتن چه شده این؟ بعد حضرت عیسی ایستاد رو بلندی صدا زد، یکی از اونا یکی جواب داد، مرده بود ده، خب در قرآن هم داریم که احیاء موتا میکرد حضرت عیسی علیه السلام، معلومه اون زنده شد، جواب داد. بعد فرمود که چطور شد که شما مرده اید؟ گفتن که بله، ما شب خوابیدیم با عافیت، بتنا فی عافیت و اصبحنا فی حاویه، اول شب با کلام سلامت، با کمال سلامتی و عافیت خوابیدیم، صبح خود را در میان آتش جهنم دیدیم. اول شب در عافیت، آخر شب در حاویه، اون حفری از حفرات نیران جهنم. خب چرا چنین؟ شما چجوری بودید؟ گفتن ما بر حالا فهمیدیم، یعنی آنچه وقتی رود این دنیا برش روشن میشه، پرده کنار میرود. معلوم شد که بیماری حب دنیا در ما بوده است و محبت دنیا ما را به این بلا مبتلا کرد. فرمود چطور بودید برای دنیا شما؟ گفت که اینجور بودیم، مانند بچه به مادر. همونطور که مادر رو به بچه بیاد خوشحال میشه، میخنده، همین که پشت به بچه کرده برود گریه میکنه. در فراق مادر اشک میریزه، داد میزنه، در وصالش هم خوشحاله. ما چنین بودیم، دنیا به ما رو میآورد خوشحال میشدیم، میخندیدیم، با نشاط بودیم. همین که دنیا پشت به ما میکرد گریه میکردیم، نالان بودیم. محبت ما به دنیا مانند محبت بچه بود به مادر. به این کیفیت اول شب به عافیت خوابیدیم و صبح خدا در میان جهنم بید، جهنم برزخی. و فرمود که پس اونا چرا حرف نمی زنن بقیه؟ گفت اونها لجام آتشین به دهانشان زده ان، قادر بر حرف زدن نیستن. حرف شما را می شنون، صدای شما را، اما قادر بر جواب دادن نیستن. لجام آتشین بر دهانشان زده ان. فرمود تو چطور لجام آتشین نداری بر دهانت؟ گفت که من در میانشون بودم ولی با اونها نبودم، عملا با اونها موافق نبودم ولی تو اونها بودم. چون تو اونها بودم بلا که آمد دامن من را هم گرفت. یعنی من وظیفه‌مو بیرون بروم از میانشون دیگه. یه مردم گناهکاری که به راه هم نمیان، نهی از منکر هم که میکنیم گوش نمیکنن، خوب بود کنار بروم. نرفتم، بلا که آمد مرا هم گرفته. با اونها همراه نبودم ولی تو اونها بودم. ولذا الان هم من کنار جهنم، داخل جهنم نیستم، ولی کنار جهنم به یک رشته باریکی آویخته‌ام. هیچ نمیدانم تو جهنم خواهم افتاد یا عفوم خواهم کرد. اینو گفت و دوباره هم مرد. بعد حضرت عیسی علیه السلام بیارانش فرمود انسان در این دنیا تو مزبله هم زندگی کند، آب خاکسترآلود هم بخوره، بس کند به همون حلال، بهتر از اینه، نمیارزه به این بدبختی ما. تا آدم در این دنیا به قول خوش باشد و آلوده بشود، بعد گرفتار بشه اون عذاب علیم، خود ارزش ندارد. دنیایی که میگذرد و کمش هم تمام میشه، زیادش هم تمام میشه، در این دنیا هستن افرادی که با یک مغز بادام زندگی میکنند. یعنی انسان اینقدر قدرت دارد، میتواند چنان تمرین بدهد خودش را که با یک مغز بادام زنده بماند. این آدم گرفتار بشه برای که خوب بخوره و خوش بپوشه و چند روزه قل تمتع بکفر که قلیلا انک من اصحاب النار، بگو فعلا کیف کن، حالا بهت مهلت داده این دیگه، حالا بنای ما بر این نیست که هزینه‌ی طغیانگر رو خفهش کنیم، که نه فعلا کیف کن، تمتع بکفر که قلیلا انک من اصحاب النار. از ذکر بیاد خدا بودن اینه، من بیاد خدا باشه. از ذکر و ذکران، ذکر الله عز و جل عند المصیبه، خب بله کنار مصیبت بیاد خدا بیفته، یه قدر آرامش پیدا می کنن. چون خدا فرموده که مصیبت زده ها را من بهشان صبر می دهم و اجر می دهم، بیاد خدا که افتاد آدم مصیبت زده آرامشی پیدا می کنن. بالاتر از این فرمود عند المعصیه، بالاترین ذکر خدا، درست کنار مصیبت آدم بیاد خدا بیفته آرام میشه. الا بذکر الله تطمئن القلوب، ولی بهتر از این کنار گناه بیاد خدا بیفته. اگه صحنه گناه پیش آمده، ولو هو ان یذکر الله عند المعصیه یهتم بها، وقتی که میل وافری دارد به گناه برسد، اون موقع بیاد خدا بیفته. خدا فرموده نه، الان شهوتی به این گناه دارم، رغبتی به این گناه دارم، منفعتی دارم، حالا هرچه هست بیاد خدا بیفته، که خدا فرموده نکن. نکن من در مقابل بعد آفون بزاعب تو جزا میدهم، پاداش میدهم، بیاد خدا بیفته برای خدا ترک کند. این ذکر مهمه، ولی ذکر لفظی که خب خیلی فایده نداره. ذکر لفظی داشته باشه، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، تسبیح هم دست بگیره، ای صد تا هزار تا بگه، اما در مقام عمل خدا را به حساب نیاورد، این که ذکر نیست. یهتم بها فیهور ذکر الله بینه و بین تلک المعصیه، جوری بشه یاد خدا که افتاد بین خود این آدم و معصیت حائل بشه. و رضا قرآن داره ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یکی از برکات تقوا اینه که هر وقتی شیطان بخواهد یه دستبردی به گنجینه های قلبش بزند متوجه میشه، بیدار میشود و اون از در از خانه قلبش بیرون میکنه. قرآن فرمود متقی چنینه، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. طائفم فرموده و این نکته ای داره، طائف طواف میکنه دیگه، یعنی شیطان به قدری در دل ما طمع دارد، مثل آدمی که دور کعبه میچرخد، شیطان دور قلب ما همش در حال چرخیدن این مرتب میچرخه که خودش رو از یک راهی نفوذ بده به این خانه قلب آدم. همونطور که انسان مکه رفته دور کعبه طواف میکند، شیطان هم دور قلب ما طواف میکنه. خیلی مراقبت لازمه. خوشا به حال اینها که با نور زندگی میکنن. اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. اون کسی که ما مرده بود زنده اش کرده این به حیات ایمانی و چراغ ایمان تقوا در قلبش روشن کرده این، تو مردم راه می رود، با چراغ راه می رود، می فهمد کجا چاه است و کجا راهه. این آدم آیا مساویه با اون آدمی که تو ظلمت راه می رود؟ زندگیش غرق در ظلمت تاریکیه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ولی اینها هستن که در همه حال بیاد خدا هستن. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستادن بیاد خدا، نشستن بیاد خدا، تو رخت خواب خوابیدن بیاد خدا. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، هیچ وقت غافل نیستن، انا دوام در حال فکرن. در راستی این نعمت بزرگ خدا فکره، که آدم حال تفکر داشته باشه. هر جا که میرسه رشته فکر دستش میاد، سر سفره فکر میکنه، تو رخت خوابش فکر میکنه، تو محل کسب و کارش فکر میکنه، تو راه که راه میره تو خیابان فکر میکنه، علت دوام در حال فکرن. اوقاتشون فرمود که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول، گاهی با صدا گاهی بی صدا فکر کن، خدا را بیاد بیاور، بالغدب و الاصال، هم صبحگاهان هم شامگاهان. اون آیه اول حالات مختلف نشون میده، قیامن قعودن علی جنوبهم. این آیه اوقات رو نشون میده، صبح ظهر شب، در هر حالی در هر وقتی بیاد خدا باشید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مراقب باشید اموال و اولادتان دشمنی با شما نکنن. بعضی از همسران شما دشمن شما هستن، بعض فرزندان شما دشمن شما هستند، با محبت جلو میان، شما را وادار میکنند به کارهای حرام، آوردن پولهای حرام، با محبت جلو میان، غذای خوب براتون میپزند، بچه ها هم سر دوش شما بالا میروند، بابا جان به شما میگویند، با همین حرف ها گولتون میزنند، شما را وادار میکنند به کارهای حرام و فردای قیامت هم گریبان شما را همین را میگیرند. همین که الان به شما هی محبت کردن، همین ها روز قیامت هم دشمنشون وارث میشه. مراقب باشید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مالتون فرزندانتون شما را از یاد خدا غافل نکنند. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، زیان میکنید شما، دم مرگ دادتون بلند میشه. انفقوا مما ذکرناکم مما رزقناکم، اونی که داده ایم ما به شما داده ایم، یه قدری در راه خدا صرف کنید، به داد مستمندان بیچاره ها برسید، خاک افتاده ها را از خاک بردارید، انفاق کنید. قبل ان یأتی احدکم الموت، وقتی مرگ رسید اون وقت بگید رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، میشه یه قدری به من مهلت بدهی برگردم به دنیا و اصلاح کار کنم؟ نه دیگه نمیشه. لن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، دیگه ممکن نیست. وقتی مدت عمر منقضی شد، به قدر یک نفس هم به شما مهلت نمیدن، نه تنها یک سال ده سال، یک نفس هم به شما مهلت نمیدن. نفس هم تمام شده دیگه، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، این نافع نخواهد. پس ذکر خدا منظور این بود که اهل ذکر باشیم، دنبال اهل ذکریم با هم بیاد خدا، و یاد خدا هم اول از او شروع میشه دیگه، اول او بیاد ما میگفته بعد ما بیاد او. او بیاد ما افتاده ما رو خلق کرده دیگه، ما که نبودیم که. او بیاد ما افتاده ما رو خلق کرده، بیاد ما بوده که این همه نعمت به ما داده، بینایی داده، شنوایی داده، عقل و هوش داده، بیاد ما بوده که ما رو آورده اینجا دور هم جمع شده ایم و بعد حرف خدا را و اولیاش را بشنویم دیگه. بیاد ما بوده. نخست او ارادت به دل برنهاد. اول اراده رو او بر دل انسان می افکند. نخست او ارادت به دل برنهاد. پس این بنده بر آستان سرنهاد. اول او اراده رفتن به سوی خودش را در دل می افکند. اونم دنبال همون تقوایی است که داشته از خودش آماده کرده. بعد بنده سر به خاک می‌گذارد. چندیشی از خود که فعلم نکوس. خودتو تعریف نکن. نگو من چه آدم خوبی هستم. نه. از اون در نگه کن که توفیق اوست. اگه توفیق او نبود که شما چه خوش عمل می‌شدی. چندیشی از خود که فعلم نکوس. از اون در نگه کن که توفیق اوست. برد بوستانبان به ایوان شاه به تحفه ثمر. همز بستان شاه. باغبان از باغ خود سلطان میوه میچیند و به عنوان تحفه در خانه شاه میبرد. در حالتی که خود مال اونه. باغ هم مال اوست، میوه هم مال اوست. ولی بستانبان از باغ او چیده به عنوان تحفه برده، او هم بهش پاداش میده. از خودش چه نآورده. برد بوستانبان به ایوان شاه به تحفه ثمر. همز بستان شاه. و رضا ذکر ما نسبت به خدا بین دو ذکر خدا قرار گرفته. اول ذکر خداست. بیاد ما میفته. بعد ما بیاد او میفتیم. دوباره او بیاد ما میفته. اذکرونی اذکرکم. اول توفیق ذکر به ما میده. بعد ما ذکر میکنیم. دوباره او بیاد ماست. اذکرونی اذکرکم. کما اینکه توبه هم همین جوره. توبه ما بین دو توبه خداست. اول خدا توبه میکند. ثم تاب الله علیهم لیتوبو. اول خدا توبه میکند تا بنده هم توبه کنند. اونا که توبه کردن یتوبون من قریب و توبه که کردن خدا هم قبولشون میکنه. دو تا توبه دارد. توبه خدا یعنی بازگشت به رحمت. توبه بنده بازگشت به عبودیت. او از انسان گناهکار که طاغی شده رو برمیگرداند. بعدم رو به او میکند، توفیق میدهد، او توبه میکند، دوباره توبه اش را میپذیرد. ولی اینها بخواد خدا هم زمین قلب آدم مشغول لطف خدا بشود، خب دستور دادن نیست. اول کاری کنید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما به شما توفیق داده ایم، قدرت داده ایم، اراده داده ایم، عقل داده ایم، شعور داده ایم، وحی هم که فرستاده ایم، قرآن که نازل کردیم، دیگه همه چی فراهمه. قدر شما چیه؟ قدری ندارید. شما مجاهده بکنید، من کمکتون میکنم. یک قدم به سوی من بیایید، من هم یک ذراع به سمت شما میآیم. بنابراین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق و بهره برداری از قرآن و معارف اطرت عنایت بفرماید. خب عرض توسل و آسان عقبس امام سید الشهدا علیه السلام. اگر امشب دست به دامن ابوالفضل علیه السلام بزنیم، باب الحوائج، که ما را انشاءالله از این در خانه خداوند به خود راه بدهد، چون باب الله المعتامن هم دیگه از اون در باید رفت. ولذا اون دستی که در راه خدا از بدن جدا شد، خدا او را باب الحوائج قرار داد. از اون دست مشکلات را حل می کند، با اون دست گره ها را باز می کند. اما همون دو دست وقتی که جدا شد از بدنش، خطاب به خود می کند: یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. نه، هرگز از این جرگان غمگین نباش، از کفار وحشت نکن، بلکه خداوند که رحمت جبارت جبران می کند همه این شکستگی ها را. و رضا برادر بزرگوارش کنار نعش غرق خونش ایستاد، دست به کمر گذاشت: الان انکسر زهری و انقطع رجایی.